بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدت ظل و مورخه 18/11/1383 مطابق با 26 ذیحجة الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما مسئله 17 رو تمام کردیم، ولی رأی نهاییمون درباره این که آیا خلوت میتونه اماره باشه یا نه با صراحت و با روشنی بیان نکردیم. از مجموع دلائل چارگانه ای که ذکر کردیم، حالا بعضی مؤید بعضی دلیل، میتوانیم نتیجه بگیریم که خلوت میتواند اماره ای بوده باشد بر اینکه مواقعی انجام شده. البته این با شرایطی، مثلا عیبی در زوج نباشه، عیبی در زوجه نباشه و مانعی از نظر شرع نباشه. یه وقت زوجه عادت ماهانه است، مانع عرفی نباشه، مثل این که همون تعبیری که بعضی از فقهای اهل سنت داشتن، در خانه پدر زن مثلا باشن، شرم و خجالتی مانع باشه، موانعی در کار نباشه و این نیست اینها اماره بشه. حالا خلوت کوتاه مدت رو هم خیلی نمیشود روش ایستادگی به خرج داد، مثلا یک شب، یک روز، ولی اگر کمی طویل المده باشد، این که بدون گفتگو باید پذیرفت که این اماریت داره. بعد قهر باشن از هم، دعوا کردن، اینا را قبول دارن، خجالت میکشن، آدم های خجالتی هن. این موانع نباشه، اگر نباشه اماریت داره. یه شاهد آخری هم کلام ابن ابی عمیره که سابقا بهش اشاره کردیم. مرحوم کدینی بعد از آنی که حدیث 255 رو نقل میکنه، حدیث 255 رو از ابواب مهور کلینی نقل میکنه، بعد کلامی از ابن ابی عمیر داره. حاصل کلام، چون میخوام طولانی نشه، این است که ابن ابی عمیر میگه روایات مختلف شده. بعضی از روایات میگوید خلوت کافی نیست، بعضی میگه کافی هست. یه طریق جمعش این است که ما بگیم در مقام ظاهر حاکم شهر او تعبیر میکنن به والی، والی معمولا قاضی هم بوده، وقتی ببرنش پیش والی، والی به حسب ظاهر تعبیر هم داره، یحکم به ظاهر، به ظاهر حکم میکنه و میگه این اغلاق باب و ارخاء سطر باعث وجوب مهر میشه و این قرینه بر مواقعه میشه. بعد ابن ابی عمیر تصریح میکنه، میگه اگر بینه و بینها و بین الله مواقعی صورت نگرفته، زوجه حرام برش بگیره. اگر در متن واقع مواقعی صورت نگرفته حرامه، ولی والی حکم به ظهور میکنه، به ظاهر میکنه. حکم به ظاهر هم این است که اغلاق باب کافی بوده، این مطلبی که ما امروز در باب جمع روایات میگیم، ابن ابی عمیری که قریب العهد بوده، در زمان ائمه بوده، به مذاق ائمه آشنا بوده، اونم از مجموعه روایات فهمیده است که در مقام اثبات حجیت داره خلوت، ولی در مقام ثبوت اگر بینه و بین الله مواقعی صورت نگرفته نباید مهریه رو یا مهریه کامل رو بپذیره. مرحوم شیخ اون مقدار زیادی حرام، چرا بعضی هم همش حرامه، در صورتی که تفویض مهر شده باشه، یعنی مهر تعیین نکرده باشن، هیچی نمیرسه، فقط متعه میرسه. شیخ طوسی هم وقتی این کلام رو نقل میکنه تعبیری داره، میگه هازا وجه حسن، هازا وجه حسن، این تعبیری که مرحوم ابن ابی عمیر دارد و جمع کرده بین روایات به مقام اثبات و ثبوت، وجه خوبی است. گذشتیم بریم سراغ مسئله 18. حالا دیگه اجازه بدید ثانیه بعد از جلسه. بله ممکنه متن کلی مال کلینی، ما نمیخوام از اون استدلال کنم، ما مجموع ادله رو کافی میدونیم. عرض کردم امام قدس سر رو از مسئله 18 تا 22 5 تا مسئله داره مال اختلاف در مهد، که به ترتیب این چنینه: یکی در اصل مهد اختلاف بشه، دوم در مقدار مهد، سوم در تعجیل مهر، زمان مهر آیا نقد بوده یا نه ذمه بوده، چهارم در تسلیم مهر آیا مهر داد یا نداد، زوج میگه دادن، زوجه میگه نداده، پنجم در کیفیت تسلیم، زوج میگه دادن به عنوان مهر، زوجه میگه ایده به من داده، هبه کرده، مهر نبوده، درسته 10,000 تومان به من داده، 100,000 تومان داده، هبه بوده، ایده بوده، مهر نبوده. فی کیفیت المهر 5 تا مسئله در این 5 موضوع امام قدس سره داره که همه اینها رو مرحوم صاحب جواهر یه مسئله کرده، فتنازع الاولا، مسائل تنازع مهر که صاحب جواهر داره اولاش که گفته همه این 5 تا هست، ثانیه شده دیگه هست. خب میریم سراغ مسئله اولا. عرض کردم در اینجا اقوال و روایات نقش مهم ندارن، ولو کما بیش بعضی روایات داریم، نقش مهم در این 5 مسئله برای قواعد باب تنازع. اون قواعد رو باید اینجا تطبیق کنیم، پیاده کنیم، تمرین کنیم. چرا هم قواعد باب قضاوت و تنازع رو میتوان پیاده کرد اینجا جاشه. اما مسئله اولا، مسئله اولا که 18 باشه از ابواب مهور، 3 فرعه که 1 فرعش من امروز عرض میکنم، 2 فرعش هم فردا. فرع اولش این است که اگر اختلاف در اصل مهر کنن که آیا مهری در اینجا بوده یا نبوده است، مهری بر ذمه زوج هست یا نیست. در اینجا دو حالت داره، یه حالت قبل از دخوله، حالت دوم بعد از دخوله. قبل از دخول مسلم دخولی حاصل نشده، زوجه میگه شما مهر تعیین کردی، زوج میگه ابدا ما مهر تعیین نکردیم، اگر طلاق هم بدهم چیزی به تو تعلق نمیگیره غیر المتع، اون هدیه‌ای که نامش متع است اونه. چرا؟ طلاق قبل دخول قبل تعیین مهر هیچ تعلق نمیگیره. زوج میگه هیچ تعلق نمیگیره، زوجه میگوید تعلق میگیره. مدعی چیه در اینجا؟ زوجه است. زوجه است که میگه تعیین مهر کردی بنابراین نصف مهر بده. منکر زوج، اگر زوجه بینه ای دارد مطابق قاعده البینه تعالی المدعی و الیمین علی من انکر، باید بینه بیاره زوجه. اگر بینه یاود زوجه قسم میخوره آزاد، قسم میخوره ما تعیین مهر نکردیم، دخولم که توافق دارن حاصل نشده، طلاق داده، به چی تعلق نمیگیره به زوجه. حالا اجازه یه خود حوصله کنید، تازه کردید. فعلا هازا قاعده البینه تعالی المدعی و الیمین علی من انکر ایجاب میکنند که قول زوج را بپذیریم و بگیم تعیین مهر نشد. در اینجا ما یه حاشیه کوچولو داریم و آن این است که عزمن مختلف زمانهایی بوده که مقید به تعیین مهر نبودن، تفویض مهر میکردن دیگه، مهم برشون این بوده صیغه عقد رو بخونن، حالا مهر یه چیز مختصریه بعدن تعیینش میکنن، توافق میکنن. اما اگر ما در عصر زندگی کنیم که از دو ماه قبل می نشینن مجالسی تشکیل میدن برای مهریه بران، تعیین مهریه، اصلا به قدری که اهمیت به مهریه میدن به اصل عقد اونقدر اهمیت نمیدن، لشکرکشی میکنن، جمعیتی از سوی داماد، جمعیتی از سوی عروس می نشینن، درس میکنن، جهات مختلف رو چک به چک میکنند و توافق میکنند و نامه مینویسن و زیرش امضا میکنند و جمعیتی از طرف عروس و جمعیتی از طرف داماد معمول بین ما تعیین مهره. آیا در اینجا هم میشود قول زوج رو با یه قسم قبول کرد یا از قبیل تقدیم اصل، تقدیم ظاهر بر اصل؟ اینجا میگیم تقدیم ظاهر بر اصل، چون مرحوم صاحب شرایع میگه اصالت البراءه از این است که ذمه زوج بری است. ما میگیم ظاهر، بله، چرا؟ چرا این کار نبوده؟ زمانی ما زندگی میکنیم که بدون تعیین مهر هیچ کس ازدواج نمیکنه. شما چند نفر اصلا در صد هزار تا ازدواجی که این روزا انجام میشه یه دونش پیدا کنید بدون تعیین مهر؟ کار به بیانه نداریم آقا جو، من میگم بیانه کار بهش نداشته باشید. در میان صد هزار ازدواج در عصر ما یه دونش بدون تعیین مهر میشه ازدواجی دائم؟ این جوانها که 25,000 تاشون ازدواج میکنن در ایام دهه فرد جده، از این 25,000 تا سوال کنی حضرت عباسی یه دونش بدون تعیین من هم؟ آقا جون مکتوب میکنن، مکتوب نکردن، هر چی باشه زمان ما زمانی نیست کسی بدون محضوره.
شما میخواید تمسک به ظاهر حال بکنید، ظاهر حال در اصل زمان ما این است که وقتی تعیین محض کنن مکتوب.
خیلی خوب، مکتوب شما اون مکتوب نپذیرفتی، اون مکتوب امضاها رو قبول نکردی. آیا میخوام ببینیم ما باید بریم تو دادگاه ثابت بکنیم، امضاها رو ثابت بکنیم و محاکمه بشن، کارشناس بیاد و امضاها رو تصدیق کنه، یا ظاهر حال کافیه؟ اینجا ظاهر حال کافیه، اینجا قول زوجه در اصل ما پذیرفته میشه. نمیشود گفت مثل اون زمانهایی بوده که تفویض مهر میکردن یا شه کچوند رد شد. خب هازا ازا کان قبل دخول، اما اگر بعد از دخول باشه زوجه، بله. یه دلیل دیگری داره، من همیشه بیانه هست، من شما سوال میکنم، اگر کسی زوجیده این دفتر دستشه میگه مال من، چرا گوش نمیدید؟ چرا شلوغ میکنید؟ همینجا هم جداست. عجب، من میگم چرا تکرار میکنید؟ باز تکرار میکنید، همه اول که گفتی من فهمیدم ید اماره است، ظاهر حالم اماره است، ظاهر حالم اماره است. خب گذشت، اجازه بدید بریم سراغ حالت دوم این مسئله، وانون از دخولی حاصل شده. در اینجا زوجه میگوید مهری تعیین شده، زوج میگه تعیین نشد. در اینجا یه قاعده باب قضاوته که اگر کسی یه ادعای مبهمی بکنه قاضی او رو وادار میکنه که رفع ابهام کن، میگه مهریه تعیین شده، بگو چقدره، با تفسیر کنه. حالا بعضی ها دارن اصلا بدون تعیین طرح دعوا غلطه، بعضی ها میگن طرح دعوا صحیحه اما قاضی یکلفه به تفسیر. عرضم دقت کنی، آیا ادعای بدون تعیین اصلا لا یسمع؟ قاضی میگه برو بیرون، ادعا کردن بدون تعیین، هر وقت تعیین کردی بیا، یا نه یسمع اما یکلف به تفسیر. نتیجه شکلیه، ولی دو شکلیه. علا کل حالین، یا لا یسمع دعوای بدون تفسیر، یا یسمع و یکلف به تفسیر. بهش میگن تفسیر کن، چقدر تو طلب کار. اگر این ادعا کنه به این که من اون مقدارشو تفسیر که میکنه، ما لا یزید و علا مهر المثل، ما لا یزید و علا مهر المثل، در اینجا خب باید قولشو بپذیریم زن. چرا؟ به علتی که از دال خارج نیست، یا واقعا من تعیین شده به این مقداری که این زن میگه، به مقدار مهر المثل یا نصف یا کمتر و باید بهش بده، یا تعیین مهر المثل نشده، تعیین مهر المسما نشده، خب دخول حاصل شده، با حصول دخول مهر المثل میان فعلا زنا کرد عقد دائم که احتیاج نداره به تعیین مهر، مگر یادتون رفته نبودن ها؟ درست حمله به صحتش این از که بدن، اما بودن و مش ندادن این حمله به فساده. خیلی خوب، در عقد دائم تعیین مهر که لازم نیست، بنابراین دخول که حاصل شد باید مهر المثل بده. خدا پدر این زوجه رو بیاموز که میگه کمتر از مهر المثل ما قرار دادیم، خب ادعای خودشو میبذیرن کمتر از مهر المثل بهش میدن، این دیگه احتیاج به قسم هم نداره. یعنی بلا فاصله قاضی حکم میکنه، نه بگه نمیخواد نه قسم میخواد. چرا؟ چون قدر متیقنه، قدر متیقن معلوم که احتیاج به قسم و احتیاج به بیانه نداره، از دهان خارج نیست. یا تعیین مهری شده، زوجه میگه ما دونه مهر المثله، یا به اندازه مهر المثله، خدا پدرش بیامرزه. یا تعیین نشده، به دخول یجب مهر المثل عند عدم تعیین. پس علم قطعی جزمی داریم که علی کل حاله باید بده. درست؟
در سکوت درسته، در غیر سکوت این خدمت شما رو حافظ نکرده،
اون گذشت، اون که گفتیم قول زوجه. درست؟ خب خوب دقت کنید، صورت دوم احتیاج به قسم بیانه چی نداره. چرا؟ برای این که قدر متیقنه، قطعیه، علی کل حالین، یا دخول حاصل شده یا مهری تعیین شده یا نه. اگر تعیین نشده است که باید مهر المثل بده، اگر هم تعیین شده زوج خودش میگه کمتر از مهر المثل بده، به اندازه مهر المثل خب بهش بدی. خب بعد مگر این که زوج منکر مهره، اگر عوض کنیم مسئله رو، بله بگیم زوج میگه مهر بوده اما نصفه، این در مقدار مسائل آینده است که در مقدار مهر، ما در اصل مهر میگیم، مقدار مهر مسئله آینده است. اما در این جای مطلب عجیبی مرحوم محقق در شرایع داره، صاحب جواهر هم دنبال اینو گرفته و میگه مشهورم اینه، میگه در صورت دوم هم قول زوجه، قسم بخوری چی نده. یعنی در صورت که دخول حاصل شده باز هم زوج میگه هیچ مهری تعلق به من نگرفته است، قسم بخوره آزاده. آقا این که دخول حاصل شده مشهور، بگن به این که زوج قولش قبول میشه با قسم در فرض دخول، چه عذری میاره؟ ببینید عذرهای ناموجه، میگن شاید مهر و پدر این پذیرفته. یکی از صبر مهر این است که مهر از اول پدر بگه من این مهر قبول دارم، مانعی نداره که بیان ازدواج کنن، مهریه رو پدر قبول کنه، بگه دو دنگه از خانم و بلا دادم مهر. پس زوج میتون قسم بخوره مهری بر من نیست، زوج قسم بخوره مهری بر من نیست. یا در اون زمانی که مولا و عبدی هست، مولا آمد این عبد رو برای زنی گرفت، مهریه به دوش مولا است، بعدن این عبد آزاد شد، دعوا شده با همسرش، میگه والله بالله مهری بر من نیست. پس میشه دخولی حاصل شده باشد مهری هم تعیین شده باشد اما زوج کنار باشه، پدر زوج مهریت بر عهده گرفته یا مولای زوج مهریت بر عهده گرفته، پس فرض میشد پیدا کرد که زوج قسم به خود خودشو تبرئه کنه. حالا ببینید چه مثالایی میزنن. مثال دیگری که صاحب ریاض زده، دقت کنید، میگه شاید زوج از زوجه به اندازه مهریه طلبکار بده، زوج از زوجه به اندازه مهریه طلبکار بده، میگه همون طلبم همونو مهریه قرار داده، پس بازم چیزی به عهده زوج نیامد، زوج آمد کنار. زوجه ادعا کی؟ زوج؟ نه زوجه ادعا نمی کنه، زوج ادعا می کنه، زوج ادعا می کنه، زوج من که من خودی حوصله کنید. یا مثال دیگر، چهار تا مثال شده، یکی پدر زوج مهریه رو پذیرفته، یکی مولای زوج، یکی هم زوج از زوجه طلبکار بوده همون طلبش رو قرار داده. چهارمین مثال رو که صاحب ریاض زده این از یه عینی بوده دست زوجه، همونو مهدیه قرار داده زوج، زوج همونو مهدیه قرار داده، میگه والله بالله الان چیزی بر ذمه من نیست، از اول هم چیزی بر ذمه من نیامد، همون که دستش بود همون. و این رو به مشهورم نسبت دادن که امام نپذیرفته و ما تعجب میکنیم از این. چرا؟ برای این که مرحوم محقق میگید اصالت البراءه، اصالت البراءه در هر دو صورت، هم صورت دخول هم عدم دخول، در صورت عدم دخول اصالت البراءه، اما در صورت دخول با این احتمالات ضعیفه که ما نمیتوانیم جلو مهریه رو بگیریم، دخول که حاصل شد باید یه مهری بده، شاید پدر زن این کار کرده، شاید مولا این کار کرده، شاید اینا یه احتمالات ضعیفه خلاف ظاهر حاله. ظاهر حال این است که خود زوج باید مهریه رو بده و مدیونه. اگر زوجه میگه مادون محلول مثل، خب بهش بده، میگه به اندازه محلول مثل بده، زیادتر نده، اما معادل محلول مثل یا کمتر بده دیگه. این احتمال شاید زوج از زوجه طلبکار بوده، شاید یه عینی دستش بوده، شاید پدر زن مهریت اینا پدر داماد بگذارم. بله به هر حال اجازه بدید، به هر حال این سخنان پذیرفته نیست، حق با امامی که فرموده است اگر زوجه ادعای مادون محرمیس یا مساوی محرمیس کند، دخولی هم حاصل شده، بدون گفتگو باید بهش داد. حالا اگر میخواد ادعا کنه پدرم نمیده، باید بیاره بیان زوج بیاره که پدرم قبول مهریه کرده، ظاهر حال این است مهریه رو زوج باید بدهد و با این احتمالات ضعیفی نمیشه فرار کرد. ولی این ولی رو دقت کنید که پایان این فر اول میشه. ولی دو تا روایت داریم که از اون دو روایت استشمام این معنایی که مشهور گفتن میشه و تصور من این است که اصالت البراءه دلیل اصلی نبوده. مشهور که نمیان یه همچین حرفی بزنن، خب خلاف ظاهره. این دو روایت مشهور رو به زحمت افکنده که در صورت دخول هم گفتن قلقل و زور، در صورت دخول هم گفتن قلقل و زور، هیچ محوی نیست، هیچ محوی نیست. حالا این دو روایت ما سابقا اشاره کردیم، الان هم اجازه بدید بخونیم روایت 7-8 مال باب 8، 7 و 8 باب 8 من ابواب المهور، باب 8 از ابواب المهور، روایت شماره 7 و روایت شماره 8. ما جوابش هم سابقا دادیم، نمیدونم یادتون هست یا نیست، بخونم. روایت اول، روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله اذا دخل الرجل بامرأتهی ثم دعت المهر، بعد دعای مهر کرد و قال قد اعتیتک فعلیه البینه و علیه الیمین، دخول حاصل شد، شوهرم گفت مهر دادم، چیزی بر من نیست. البته این میخواد به مسئله ادا، مسئله ما مسئله عدم تعیین مهره، این میخواد به مسئله ادا، من از اونجا خواستم اینجا استفاده کنم. اگر دخول حاصل شد، زوج گفت مهریت رو گرفتی، زن گفت نگرفتم، زن باید بیانه بیاره، القول قول و زوج به یمینه، القول قول و زوج به یمینه. یه جوابی ما سابقا از این دادیم یادتونه؟
که من مهریه رو دادم، باید دلیل بیاره که دادم،
عقد بر قدمه. امام میفرماید که قولش قبوله، ادعا میکنه دادم، امام میفرماید قولش قبوله. ها، در زمانی بوده که مهریه رو قبل از عروسی میدادن، از روایات متعددی استفاده میشه که در اون عصر اول مهریه رو پرداختن، مهریه کم بوده میدادن، نمیذاشتن به ذمه بمونه. روان در این مستحب هم هست، مهریه رو بدید و بعد عروسی کنید، ایمان اونجا بوده. اما الان 200 سکه بهار آزادی، اصلا یه سکش هم نداره که بخواد بده، حالا دیگه معمول نیست بگه قد اعطیت کن، اینا قبول نمیشود. عروسی دلیل بر ادای مهریه در اون زمانها بوده، اینم از قبیل تقدیم ظاهر بر اصلها. کدام؟ نه، مدعی زوجه، منتها زوج قولش مطابق ظاهر حاله، میگه من دادم مهریتو، ظاهر حالم در اون زمان این بوده میدادم، اینم از قبیل تقدیم ظاهر بر اصله. اصل این است که نداده، از اشتغال ذمه زوجه، از اشتغال ذمه زوجه، اما ظاهر حال این است که داده، چون معمول اون اصل زمان بوده. پس این ارتباطی به بحث ما که درش هستیم نداره. حدیث 8 همینطوره، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، ظاهرا روایت معتبره. حالا سالت اون اون ظاهرا مشکل داره، احتمالا حسن من زیاده. عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج خوبه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأة یهلکان جمیعا، هر دو از دنیا میرن، فیأتی ورثة المرأة فیدعون علی ورثة الرجل الصداق، میاد ادعای صداق میکنه تا میرسد مفصله اون جمله آخرش میخونم. قال ازا اهدیت الیه، اهدیت زمینش به کی برمیگرده؟ زوجه. اهدیت الیه به من یعنی عروس بردن خانه داماد، اهدیت الیه و دخلت بیته، رفت خانه داماد و طلب بعد ذلک فلا شیء لها. چند وقتی عروسی حاصل شد، زنو به خانه داماد بردن، دیگه ادعا بکنه مهریه به من بده، قلقل زوجه. و حال این که اصل اشتغال دیگه زوج نداده، باید بده اصالت الاشتغال، اما ظاهر حال اون زمان این بوده است که اول مهریه ها رو می گرفتن، نقدن معامله می کردن و عروسی انجام می کردن. اهدیت الهیه یعنی زن رو بردن خانه داماد دیگه، بردن زن خانه داماد و دخل بیته، دخلت بیته، داخل بیتش شد، تمام شد. فبنان علازالک، این دو روایت ربطی به بسما نداره، حق آن است که امام فرمودن و قول مشهور متاسفانه در اینجا قابل قبول نیست. فر اول تمام، دو فر دیگر انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
آقا جگر جان فاضل باشه.